بسم الله الرحمن الرحیم. رحم و تنبیه. ولعلك تقول ان هذا لازم فانما يلزم فيما يقبل الفكر التفصيل وليس كل جسم فيما احسبه كذلك. فصل هفتم، دنباله بحث در هیولا. ما هیولا رو با دلیل برای همه اجسام ثابت کردیم، چه اجسام عنصری و چه اجسام فلکی. این معترض ادعا میکنه که در اجسام عنصری، اون هم اجسامی که زیاد ریز نشدن و قابل فصل و وصل هستن، دلیل شما جاری میشه و وجود هیولا رو نتیجه میده. اما در مطلق اجسام نمیتونید وجود هیولا رو ثابت کنید، بلکه در همون اجسامی که این دلیل جریان دارد وجود هیولا ثابت میشده. و اون اجسام عنصری هستند که خیلی ریز نشده باشند، قابلیت تقسیمشون باقی مونده باشه. توضیح مطلب اینه که ما دو نوع جسم داریم، یکی جسم عنصری و یکی هم جسم فلکی. قدیم معتقد بودن که کل جهان چهار طبقه عنصر داره و نه طبقه فلک. کل جهان این چنین که چهار طبقه عنصرشون رو همدیگه قرار گرفتن به صورت کرات چهارگانه، همدیگه رو احاطه کردن، زمین است و آب و هوا و آتش که احاطه کرد هر یکی به دیگری، بعد آب به خاک، هوا به هر دو، آتش به هر سه احاطه داره. بعد افلاک شروع میشن، افلاک هم نه تا هستند. اجسام فلکی همون اجسام این نه فلک هستند. اجسام عنصری همین چهار تا عنصر بسیط هستند که با هم ترکیب میشن. مرکبات عنصری یعنی جماد و نبات و حیوان رو تشکیل میدن. چهار تا عنصر بسیط داریم، آب و خاک و هوا و آتش، و چهار تا عنصر مرکب، سه تا عنصر مرکب داریم، جماد و نبات و حیوان. انسان هم جزء حیوان است. خب اجسام عنصری که میگیم معلومه اجسامی هست، همین هفت تا جسم. اجسام فلکی که میگیم اون نه تا جسم. بعد این معتقد بودن که اون اجسام فلکی تقسیم نمیشه و قابل فصل نیستن، یعنی نمیشه اونها رو خرق کرد و شکافت، اگر هم بشکافیم قابل التیام نیستن. پس اجسام فلکی چون قابل فصل نیستن، مجرای دلیل گذشته نمیتونن قرار بگیرن. دلیل گذشته ما این بود که بر جسم فصل عارض می شدن و خود صورت جسمیه که امتداد جسمانی دارد نمی تواند این فصل را قبول کند. پس در کنار صورت باید چیزی دیگری باشد که فصل را قبول می کنه. دقت می کنید در جایی که ما می تونیم جسمی رو فصل کنیم، این دلیل جاری می شه. می گیم این فصل بر این جسم عارض می شود، صورتش قبول نمی کند، پس باید چیزی به نام ماده قبول کند. حالا اگر جسمی اصلا فصل قبول نکند، این دلیل درش جاری نمیشه. فلک جسمی است که فصل قبول نمی کنه، پس این دلیل درش جاری نمیشه. در بین موجود اجسام عنصری هم اگر جسم رو ریز کردیم به اون واحد رسوندیم که دیگه قابل تجزیه فکری نیست، دیگه نمیتونیمش قطعش کنیم، فکرش کنیم، در بیرونه، در خارج نمیتونیم انفصال رو برش عارض کنیم، در او هم این دلیل جاری نمیشه، زیرا که او هم دیگه قابل فصل نیست. وقتی قابل فصل نبود نمیتونیم بگیم که صورتش قبول نمی کند، پس چیزی دیگری که ماده است باید قبول کند و از این طریق وجود ماده رو اثبات کند. این خلاصه اشکاله که دلیل شما بر فرض تمام باشد و هیچ اشکالی براش وارد نباشد هیولا رو اثبات کند، این دلیل در اجسامی جاری می شود که قابلیت فرض داشته باشند، ولی در اجسام فلکی و همچنین در اجسام عنصری که دیگه تا آخرین درجه تقسیم شدند در اونها این دلیل جاری نمیشه، زیرا که اونجور اجسام قابلیت فصل ندارند تا این دلیل درشون جاری بشه. این کل وهمه. قبلا گفتیم وهمون و تنبیهون اشاره داره به یه اشکال و یه جواب، این اشکالش بود تا به جوابش برسیم. ولعلک فقول این هازا، هازا یعنی بله باید قبلی کدامی بله چیزی باقی نمون من فرس قبلی خوندم. ولعلش تقول این هازا این لزم که این نما یلزم فی ما یقبل فکه و تفصیل، این هازا این استدلال شما اگر لازم باشد و یا وجود هیولا اگر لازم باشد و دلیل شما تمام باشد، این نما یلزم این وجود هیولا سیما یعنی در جسمی که یقبل الفکر و تفصیل بتونه فکر و تفصیل رو قبول کنه، این یه مقدمه. و لیسا کل جسم فیما احسب و کذالک، همه اجسام در جمان ما این چنین نیستن. نتیجه میگیریم پس همه اجسام لازم نیست که هیولا داشته باشند، در حالی که شما معتقد بودیم که همه اجسام باید هیولا داشته باشند. دقت کنید دو تا مقدمه داشتیم، هیولا اگر لازم باشد در اجسامی است که فک و تفصیل قبول کنند، این مقدمه اول، و همه اجسام فک و تفصیل قبول نمی کنند، پس هیولا در همه اجسام لازم نیست، هیولا در بعض اجسام لازمه، در حالی که مدعای شما این نبود، مدعای شما این بود که هیولا در همه اجسام لازمه. چرا قید فی محسب میاره؟ با اینکه واقعا اینچنینه، کل جسمن اینچن چزاله چنی یقبل و فکر و تفصیل نیست، ولی ایشون میگه در آن فی ما احسب یعنی فی ما ازون، در جمان ما همه اجسام اینچنی نیستن. علتش اینه که هنوز ما بحث فلک رو شروع نکردیم، هنوز ثابت نکردیم که فلک قابل خرق و التیام نیست. اگر ثابت میکردیم که فلک قابل خرق و التیام نیست این مطلب رو به صورت یقینی میگفتیم، اما چون ثابت نکردیم خودمون یقین داریم، ولی کسی که این کتاب رو در این نقطه داریم میخونه یقین نداره، باید از ما به عنوان یه اصل موضوع قبول کنه. لذا ما مطلب رو گمان به صورت ظنی داریم طرح میکنیم نه به صورت یقینی. اگر بعد از اثبات این مطلب که فلک قابل خلق نیست این فصل ما منعقد میکردیم دیگه قید فیما احسب رو نمی آوردیم، اما چون هنوز نرسیدیم به اون بحث قید فیما احسب رو میگه.
اینجا هم جسم ریز مراده هم فلک، جسم ریز رو ما قبلا اثبات کردیم،
جسم ریز رو اثبات کردیم، ولی اونم یک کافی نیست که گرز میکنم، دو تا مصداق داریم، دو تا مصداق داریم که در اون دو مصداق
یه دونه مصداق اصلا باشه همون جسم ریز باشه کافی لایسه
کلو جسم بله جسم ریز هم میتونیم بگیم، ولی جسم ریز رو که ما درسته جسم ریز رو قبلا گفتیم، ولی چون فلک رو نگفتیم و به نظر ما فلک همین چنینه مصداق اجسامیست که فصل نمیشن، هیچ اشکالی نداره که ما احسد بگیم. اگر ناظری به همون جسم ریز بودیم که قابل فصل نبود همین کارو میکردیم، یعنی فیما احسب نمیابود، اما چون هم ناظری به اون جسم ریز هستیم هم ناظری به جسم فلکی هستیم و جسم فلکی رو هنوز بحث نکردیم فیما احسب بگیم، ناظری به جسم ریز تنها بودیم فیما احسب نمیگفتیم، یا اگر جسم ریز رو که مطرح کردیم فلک رو هم قبلا بحث می‌کردیم بازم فی محسب رو می‌گفتیم، ولی چون یکی از مواردی که مورد نظر ما هستن فلک هست که مورد بحث قرار نگرفته لذا فی محسب. بله، درسته که لایتجزای در خارجه، لایتجزای در خارج، بله؟ اینطور از کردیم دیگه، تا اینجا اینجور گفتیم. ببینید هیولا گفتیم جسمی که در خارج سکنه می شود، قید خارج هم من عمدن اضافه کردم، حالا ببینیم بعدا چی می شود. بله، حالا بعدا مطلب توضیح می دم روشن می شود. اقول حاضا هو بلوه، یعنی این اونچه که مصنف گفته این قسمت از عبارت مصنف همون اشکالیست که به ذهن رضا رسیده و تقریر و همین است که گفته شود انکم استدللتم به امکان وجود الانفکاک و الانفصال بالفعل فی بعض الاجسام علا کونهی مقارنا للقابل. بالفعل متعلق به انفکاک و انفصاله، فی بعض الاجسام متعلق به وجود یا امکان وجوده، علا کونی متعلق به استدلالتونه. شما به وسیله این که ممکن است انفکاک و انفصال فعل بالفعل ممکن است وجود داشته باشد در بعض اجسام، به این امکان وجود انفصال استدلال کردید بر این که این بعض اجسام مقارن قابلند، مقارنند با قابل یعنی مقارنند با ماده، ولی ذالک این استدلال شما استدلال نمی کند که واجب است واجب باشد همه اجسام مقارن قابل باشند، یعنی مقارن با ماده باشند. فعین نمین ها بعضی از اجسام اجسامی هستند که لایق بر فک و تفصیل بالفعل، فک و تفصیل بالفعل رو قبول نمی کنند. چلفلک و غیر فلک، غیر فلک رو معنا بیان می کنند، نم من الاجسام بیان غیر فلکی، من الاجسام سلب، من الاجسام صلبت ثقیله، اجسام سخت کوچک که قابل تقسیم دیگه نیستن. و این کان قابلا له به حسب توهم، ولو قابل انفصالا به حسب توهم، ولی قابل انفصال بالفعل نیستن، خارجا نمیشه تقسیمشون کرد، ولو به وسیله وهم تقسیم میشن، ولی تقسیم وهمی در اینجا کافی نیست، تقسیم فکری لازم است. این اشکال بود. ما دو جواب میتونیم از این اشکال بدیم. جواب اول رو که عرض میکنم خود مستقل باطل کرد، خود مستقل باطل کرد، یعنی راه رو بر جواب اول بست، پس مثلا این جواب دوم بودیم. حالا این هر دو جواب عرض میکنم. جواب اول اینه که ما در استدلالمون از انفصال استفاده کردیم و انفصال رو انفصال خارجی و وهمی هر دو دونستیم، گفتیم که انفصال وهمی باشه که انفصال خارجی باشه، هر دو انفصال رو در اجسام اجازه داد. این جواب اوله که پس درست انفصال خارجی حاصل نمی شود ولی انفصال وهمی که حاصل می شود. خود مستشکل راه رو بر این جواب بست، گفت و این کان قابلا له به حسب توهم، و باید هم راه بسته بشه، چون جواب جواب درستی نیست. ما در وقتی بیان می کردیم که جز لایتجزا نداریم، ثابت کردیم که این جز تقسیم می شود به تقسیمات فکری و اگر تقسیم فکری تمام شد تقسیمات وهمی و فرضی خواهد داشت. این برای اثبات جز لایت، برای نفی جز لایتجزا بود. برای نفی جز لایتجزا رفتیم سراغ تقسیم وهمی و تقسیم فرضی، ولی در اثبات هیولا ما اصلا از تقسیم وهمی فرضی استفاده نکردیم و استفاده هم نمیشد کرد. شما در وهمتون اگر بخواد فصلی رو آرز کنید بر صورت جسمی میتونید آرز کنید، احتیاج نداره که بر قابلی در کنار صورت جسمیه باشه و شما این تقسیم رو بر اون قابل وارد کنید. تقسیم خارجی بر صورت جسمیه وارد نمیشه، این صورت جسمیه باطل میکنه. تقسیم وهمی بر صورت جسمیه وارد بشه هیچ اشکالی نداره، چه کاری انجام نمیده. پس دلیل ما میگفت صورت جسمیه نمیتواند تقسیم رو قبول کنه. کدام تقسیم رو؟ تقسیم خارجی رو نمیتونه قبول کنه، ولی تقسیم وهمی و فرضی رو میتونه قبول کنه. پس اگر تقسیم فرضی و وهمی مطرح بشه، دلیل ما بر ثبوت حیولا ناقص میشه. اون تقسیم خارجی است که اثبات حیولا میکنه. پس مستشکل درست میگه، میگه و امکان قابلا له به حسب التوهم، ولو این که این فلک یا اون جسم صغیر قابل تقسیم وهمی هست، ولی تقسیم وهمی که دلیل بر ثبوت حیولا نشد. اونی که دلیل بر ثبوت حیولا است تقسیم خارجی است، و تقسیم خارجی در فلک و غیر و اجسام صلبه یا صغیره جاری نیست، پس ثبوت حیولا، پس در این اجسام نمیشه حیولا را اثبات کرد، در حالی که شما در این اجسام هم حیولا را اثبات کردید. توجه کنید که اشکال برجست، این جواب جواب کاملی نبود. چرا؟ قابلش همون صورتی جسمی میتونه باشه، عرض کردم که قابل وهمیه، قابل این تقسیم وهمیه همون صورتی جسمی میتونه باشه، احتیاج به یه چیز دیگه نداری. چون اون چه که در تقسیم خارجی مانع بود این بود که صورت جسمی اتصالش رو از دست میده با این تقسیم، وقتی اتصالش از دست رو ذاتش از دست رفته، ولی با تقسیم وهمی که اتصالش از دست نمیده، ذاتش از دست نمیده، پس میگیم خود صورت جسمی قابله، خود صورت جسمی قابله. بله؟ یعنی شما جسمی رو تقسیم میکنید، واقعا اون صورت جسمی تقسیم میشه، تو وهمتون تقسیم میکنید، واقعا تو وهمتون تقسیم بشه، صورت جسمی از بین نمیره، صورت جسمی خارجی از بین نمیره. شما میخواد تو وهمتون حیره رو درست کنید، تو خارج میخوان درست کنید، پس باید اینجا تو خارج تقسیم بشه تا حیولا داشته باشه. تو وهم شما تقسیم بشه به شدت میخوره. شما میخواد حیولا در خارج ثابت کنید، میخواد بگید این جسم در خارج حیولا داره، پس باید صورت جسمیش نتونه تحمل کنه تقسیم رو تا حیولا درست بشه. تقسیم ذهنی شما رو که صورت جسمیش میتونه تحمل کنه در خارج، در خارج صورت جسمی تقسیم وهمی رو تحمل میکنه، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. وقتی تغییر پیدا نشه احتیاج به چی نیست، خود تقسیم وارد میشود در صورت جسمیه، تقسیم وهمی وارد میشود بر صورت جسمیه و صورت جسمی اتصالش از دست نمیده تا شما ناچار باشید کنارش یه حیولا قائل بشید. پس این جواب اول تمام نشد و نباید اون تمام بشه، هر سه درست از بحث بیرون. اما جواب دوم اینه که ما یه قانونی داریم که میگه ما صح علی الطبیعه صح علی الفرد، هر چیزی رو که بر طبیعت رو توانید حمل کنید بر فرد هم میتونید حمل کنید، چون طبیعت در تمام افراد موجوده. اگر چیزی بر انسان حمل شد بر تمام افراد انسان حمل میشه بدون استثناء. بله اگر چیزی مربوط به شخص انسانی بود بر شخص دیگه ممکن اطلاق هم نشه، اما اگر چیزی بر طبیعت هم شد حتما بر همه اشخاص هم میشه. مثلا کاتل دلقوبه بودن یا ذاتی ناطق بودن، ظاهر که دلقوبه بودن و امثال ذالک، چه عوارض لازمه باشه چه ذاتیات باشه، چون بر نوع هم میشه بر تمام افراد هم میشه. این قانون رو ما داریم، قانون پذیرفته است. ما وقتی که حیولا رو داریم اثبات میکنیم، ثابت میکنیم که در طبیعت جسمی حیولا لازمه. اگر ثابت کردیم که در طبیعت جسمی حیولا لازمه، در تمام افراد جسم حیولا رو لازم داریم، حتی اون افرادی که فصل خارجی رو نمیپذیرند بر اونها هم حیولا هم میشه. یعنی لزوم وجود حیولا محمول است بر جسم، نه محمول است بر جسم عنصری، محمول است بر جسم. با دلیل ما ثابت میشه که جسم دارای هیولاست. حکمی که میکنیم یعنی لزوم هیولا، این مربوط است به طبیعت جسم، مربوط است به طبیعت جسم. و طبیعت جسم هم شامل عنصر میشه، هم شامل فلک میشه، در عنصر هم شامل اون اجسام بزرگ میشه، هم شامل جسم صلب لایتجزا میشه، ثقیله میشه، جسم صلب سفت ثقیل شامل اونم میشه. پس حکمی که بر جسم به طور مطلق بار شده بود، بر جسم فلکی هم بار میشه، بر جسم عنصری هم چه ریز چه درش بار میشه. نتیجه میگیریم که در تمام اجسام احتیاجی به هیولا داریم. پس اگر توجه بکنید میبینید که ما برهان رو در مطلق جسم جاری کردیم و در جسم عنصری درشت توضیحش دادیم. اما این چنین نبود که ما برهان رو اختصاص بدیم به اجسام عنصری درشت. برهان مربوط به جسم شد و در جسم درشت ثابت کرد که هیولا داریم. و ما از باب این که جسم درشت با جسم ریز عنصری و با جسم فلکی از جهت طبیعت جسمی مشترکند، حکم رو به اونام سرایت دادیم. دلیل مستقلن بر جسم فلکی و جسم ریز عنصری وارد نشد. دلیل اونطور که ما توجه کردیم در جسم عنصری درشت وارد شد، ولی چون حکم رو مربوط کرد به طبیعت جسم و در فلک و عنصر هم طبیعت جسم هست، به این جهت ما حکم رو سرایت دادیم به اون دوتا هم، یعنی هم بر جسم عنصری درشت حکم کردیم که هیولا لازمه، هم بر اون دوتای دیگه جسم عنصری ریز و فلک در حد قائل شدیم. با استنباط از این قاعده که هر چیزی که بر طبیعت هم شود بر فرد هم میشه. وقتی طبیعت جسم دارای هیولا شد، تمام افرادش دارای هیولا میشن، ولی اون که اون افراد بالخصوص مجرای دلیل نباشند، چون ما بحث رو طبیعت بردیم. حالا این البته توضیح بیشتری لازم داره که در وعلم آخر همین صفحه خودمون بحثش میاد. کامل بیان نشد، مطلب توضیح داده شد، ولی یه انقل که تو ذهنتون احتمالا مونده باشه، این انقل با وعلم حل میشه و رفت میشه. این بیانی بود که از خارج رفت. اما خواجه چجوری وارد بحث میشه؟ خواجه میگه که مصنف در این تنبیه به دو چیز ما رو متذکر کرد. یکی این که امتداد جسمانی رو به ما تذکر داد و گفت امتداد جسمانی همون صورت جسمی است که نمیتواند انفصال رو قبول کند، با قبول انفصال باطل میشود. این تذکر به ما داد که امتداد جسمانی عبارت است از صورت جسمیه و چون اتصال ذاتیشه نمیتونه انفصال رو قبول کنه، با آمدن انفصال باطل میشه. و توضیح هم داده شد که امتداد جسمانی در همه اجسام هست، هم در فلک هست، هم در عنصر هست، در عنصر هم در ریز و درست هر دو هست. امتداد جسمانی که همون صورت جسمیه باشه در کل اجسام هست. این تذکر اول. تذکر دوم گفتش که هر جسمی که دارای حجم باشد، دارای حجم باشه یعنی وسطش حاجب دو طرف باشه. اینو قبلا بحث کردیم. اگر شما برای این جسم یک جزء وسطی قائل بشید، یا لااقل سه تا جزء قائل بشید، اون جزء وسط حاجب دو طرفه، یعنی چنان نیستش که این سه تا نقطه بر هم منطبق بشن، سه تا جزء بر هم منطبق بشن و تبدیل بشن به یک جزء، بلکه سه تا جزء باقی میمونه و یه زخامتی در جسم به وجود میاره. اگر هر سه توشون منطبق شدن بر هم، جسم زخامت پیدا نمی کنه، امتداد پیدا نمی کنه. ولی اگر این سه تا بر هم منطبق نشدن، اون وسطی تونست حاجب اون دو طرف بشه، در واقع سه تا جزء با هم باقی میمونن و یه امتدادی رو تشکیل میدن. بیان کرد مصنف تذکر دومش این بود که هر جسم چنینی که دارای حجم باشد، یا به تعبیر دیگر وسطش حاجب دو طرفش باشد، هم هر جسم چنینی واجب است که انفصال رو و اتصال رو قبول کند، ولو فی الوهم اتصال انفصال رو قبول میکنه، ولو در وهم. حالا این ولو در وهم روشن میشه. خب این دو تا تذکر رو مصنف به ما داد، که یکی این که امتداد جسمانی چیست، دوم این که هر جسمی که دارای حجم است، یعنی وسطش حاجب دو طرف هست، هر جسم چنینی قبول انفصال می کند. بعد از این که این دو تا تذکر رو داد، بیان میکنه که نمیتونیم بگیم این حکم قابلیت انفصال اختصاص دارد به بعض اجسام دون بعضه، بلکه در تمام اجسام جاری میشه. و وقتی در تمام اجسام جاری شد، هیولا رو در تمام اجسام نتیجه میده. علت جریان این حکم در تمام اجسام این است که این حکم مربوط به طبیعت جسمه، و چیزی که مربوط به طبیعت جسمه اختصاص به فردی از جسم ندارد، بلکه در تمام افراد جسم حاصل است. انفصال حکم نیست، قبول انفصال. قبول انفصال حکم نیست که بر طبیعت جسم وارد می شود و چون در طبیعت جسم وارد می شود، تمام افراد جسم می توانند این حکم را داشته باشند. نمی توانیم بگیم که این حکم در بعضی از افراد جسم هست، در بعضی دیگه نیست، بلکه باید بگیم در تمام افراد جسم هست. وقتی در تمام افراد جسم حاصل بود، هیولا رو هم در تمام افراد جسم اثبات میکنه. اون بیانی که من از خارج داشتم، مستقیم رفتم سراغ هیولا، که وقتی هیولا در بعض افراد جسم ثابت شد، در بعض دیگر افراد جسم هم ثابت میشه. بیانی که خارج داره اینه که میره سراغ فرد، میگه اگر قبول انفصال در بعض اجسام ثابت شد، در بقیان ثابت میشه. بنابراین اگر در بعض اجسام نتیجه داد وجود هیولا رو، در بقیه اجسام هم نتیجه میده وجود هیولا رو، که همون عرضیست که شد، منتها خاطر سراغ مطلب دیگه رفته هیولا رو به دست آورده. در نوع کتاب ها این بیان اولی که من عرض کردم آمده، در اینجا بیان دوم رو خواهد آورده. در نمط چهارم، خود خواجه اشاره مختصری میکنه به همین قاعده ما سهل طبیعه سهل الفرد، اشاره مختصری میکنه و سه مورد رو برای این ما سهل طبیعه سهل الفرد مثال میزنه. یک موردش همین هیولا است. در کتاب شرح نواقص، در نمط چهارم جلد سه، ظاهرن اونطور که تو ذهن من هست صفحه 37، ظاهرن، حالا ممکنه صفحه یه خود جا به جا بزن. در شرح نواقص جلد دو صفحه 167 و 168 احتمالا دقیق میگم، حالا ممکنی نم اشتباه بگیم ولی به نظر نیست درست میگم. جلد دو صفحه 167 168 این مطلب رو مطرح کرده، به حکما نسبت داده، همون سموروی رو که خواجه در نمک چهارم گفته اونجا گفته، یکی از مواردش همین حقیقت. در هر دو جا بیانی که آمده همون بیان اولی است که عرض کردم، ولی در اینجا خواجه رفته سراغ این مطلب که انس قبول انفصال حکم نیست برای همه اجسام، برای طبیعت اجسام، بنابراین برای تمام افراد اجسام ثابت میشه و هیولا رو در تمام نتیجه میده. اونی که از خارج عرض شد این که وجود هیولا حکم نیست برای طبیعت اجسام که باید نسبت به تمام افراد حکم ثابتی باشه. فرقی بین دو تا کلام نیست. ایشون میگه که قبول انفصال برای طبیعت اجسامه و نتیجتا هیولا برای طبیعت اجسامه. اون توضیحی که عرض شد اینه که هیولا برای طبیعت اجسامه. هر دوش نکرشی که منطقه یه خود خلایان خواهده طولانی کرد. فإن خطر هذا ببالك فعلم أن طبيعة الامتداد الجسماني في نفسها واحدة. اگر این توهم به ذهنت خطور کرد، به بالک یعنی به ذهن تو و به دل تو خطور کرد، فعلم، این فعلم تنبیهه، این جواب اون ذهنه، فعلم که طبیعت امتداد جسمانی فی نفسها واحدة، طبیعت امتداد جسمانی یک چیزه، افرادش متعدده ولی طبیعت واحده. حالا بعدا از این استفاده میکنه، چون طبیعت واحده و خوشمن بر این طبیعت وارد میشه، پس بر تمام افراد این طبیعت وارد خواهد شد. میخواد فرد فلکی باشه یا فرد عنصری باشه، فرد عنصری هم که درست باشه سریس باشه، این همه مطالبی که بعدا میاد. هذا هو التنبيه المزيل لذلك الوهم، این عبارت مصنف تنبیهی است که اون وهم و اشکال رو ازاله میکنه. و هو این تنبیه به تذکر دو چیز است، هو به تذکر مفهوم الامتداد دو خط بعد، ثم به تذکر کون کل ذی حجم تا آخر. با دو تا تذکر این تنبیه تنظیم میشه و هو به تذکر مفهوم امتداد جسمانی است. مفهوم امتداد جسمانی رو که قبلا بیان کردیم مجدداً داره تفکر میده. امتداد جسمانی چیه؟ الذی هو صورت الجسمیت المتصلت به ذاتها، صورت جسمیهی که ذاتاً متصله، اونو باز بهش میگه امتداد جسمانی. امتداد جوهری در مقابل امتداد عرضی، که امتداد موجود در کم متصل یعنی جسم تعلیمی است. این امتداد جسمانی که همون امتداد جوهری است، صورت جسمی است، نه اون جسم تعلیمی که عارض بر این صورت جسمی است. فهو بله، مفهوم امتداد جسمانی صورت جسمی است که ذاتاً متصل است. علتی یعنی صورتی که لا تبقى هویت و حل امتدادیه اند وجود الانفصال، اون صورتی که هویت امتدادیش اند وجود الانفصال حاصل نمیشه، باقی نمیمونه. هویت امتدادی یعنی همون شخصیت اتصالی، شخصیت اتصالیش از بین میره با عروض انفصال. لا فی الخارج ولا فی الوهم، این لا فی الخارج ولا فی الوهم وصف مربوط به لا تبقاست. هویت امتدادی برای این صورت باقی نمیمونه، نه در خارج باقی میمونه نه در وهم. اگر شما در خارج انفصال رو عارض کرده باشید، هویت اتصالی خارجی باقی نمیمونه. اگر در وهم عارض کرده باشید، هویت وهمیه، هویت اتصالی وهمیه در ذهن باقی میمونه، ولی اگر در ذهن عارض کرده باشید سفارتی به خارج وارد نمیشه. اگر در ذهن عارض کرده باشید، همون که قبلا گفتم، سفارتی به خارج وارد نمیشه. یعنی شما اگر در ذهنتون تقسیم بکنید صورت جسمیه رو، در خارج این صورت جسمیه اتصالش رو از دست نمیده و اینطور نیست که دیگه باقی نمونه، بلکه باقی میمونه. این عباراتی که ایشون داره با اون چیزی که از خارج گفتم مخالفت نداره، چون ایشون میگه اگر چیزی در خارج اتصال داشت، فصل خارجی باعث میشود که اون اتصال باقی نماند در خارج. اگر چیزی در وهم اتصال داشت، فصل وهمی باعث میشود که این چیز در وهم متصل باقی نماند، در وهم منفصل شود. اونی که از خارج عرض میکردن این بود که اگر تقسیم وهمی وارد کنیم، صورت اتصالی خارجیه رو از بین نمیداریم. این حرف درستی بود، با این حرفیشون منافعت نداری. حرفیشون اینه که صورت خارجیه اتصال رو با تقسیم خارجی باطل میکنیم، صورت وهمیه اتصال رو با تقسیم وهمی باطل میکنیم. ولی ایشون نمیگه صورت اتصالی خارجیه رو با تقسیم وهمی هم باطل میکنیم. اگه اونو گفته بود با حرفی کرد از خارج از کردن مخالفت داشت، ولی ایشون فقط میگه اون چه در خارج است با فصل خارجی باطلش میکنی، اون چی که در وهم است با فصل وهمی باطلش میکنی. بله بله، در وهم است باشه یه نمک. بله الان همینه دارم توضیح میدم، همینه دارم توضیح میدم چه وهم وهم اون هیولای خارجی رو اثبات نمی کنه. هیولا تو ذهن هست، اون قبول میکنه. تو خارج که شما فصلی وارد نکردی با تقسیم وهمی، در خارج همین امر خارجی تو وهمتون تقسیم میکنید، واقعا این سنگ تقسیم میشه یا تو وهم شما اون صورت تقسیم میشه؟ کدوم رو تقسیم میکنی؟ اینی که در خارج رو داریم تقسیم، یعنی واقعا تقسیم میشه در خارج؟ به تقسیم وهمی در وهم تقسیم میشه، در خارج چی؟ یعنی این مطلب خیلی واضحه، شاید از شدت وضوحش مخفی شده. صورت اتصالیه با تقسیم از بین میره، آیا صورت اتصالی خارجی با تقسیم وهمی از بین میره؟ خب تمام شد دیگه، ما هم میدونیم.
در این مدره که شما فرمودید که تو وهم وقتی تقسیم میکنیم ماده نیست، باطل نمیشه صورت اتصالی،
نیازه ماده خارجی نیست.
نه در این مدره همون صورت که فرمودید تو وهم خود صورت تقسیم میشه باطل هم نمیشه.
نه تو ببینید، توی بیان اول هم گفتم بالا تفسیرش باید بکنی یا باید تکمیلش بکنه، که اگر تقسیم وهمی داشتیم، تقسیم وهمی داشتیم، شی در خارج تقسیم نمیشه، هیولای خارجی ثابت نمیشه. و اما اگر تقسیم وهمی داشتیم، شی در وهم تقسیم میشه، هیولای وهمی ثابت میشه. اون که هیولای وهمی چیه اونو باید بحثش بکنیم، شاید خود ذهن باشه. بله دیگه، نه جواب اول به لحاظ خارج گفتم درست نیست، به لحاظ ذهن چیلی نداره، به لحاظ خارج عرض میکنم درست نیست. ثم به تذکر کون کل ذی حجمن، بعد دو مرتبه مصنبه به حوال تذکر مفهوم الامتدار جسمانی، ثم به تذکر نفسه بر اون به تذکر قبله، ثم به تذکر کون کل ذی حجم یحجب و وسطه طرفیه من الملاقات. هر ذی حجمی، ذی حجم گفتیم یعنی هر ذی مقداری، حجم رو در اینجا به معنای حجمی که در اصطلاح ما رایجه نگرفتیم، گفتیم حجم یعنی اونی که دارای مقدار باشه، حالا مقدار در طول باشه یا مقدار در عرض باشه یا مقدار در عمق باشه. کل ذی حجم یحجب و وسطه طرفیه من الملاقات، من الملاقات متعلق به یحجب، هر ذی حجمی وسطش طرفینش را از ملاقات منع می کند. تذکر دادیم که این یحجبه خبر کون نیست، صفت کونه، این صفت ذی حجمه، واجب القبول خبر کونه. هر ذی حجمی که وسطش دو طرفش رو از ملاقات من می کند واجب القبول للانفصال است ولو فی الوهم. شما ظاهرا جمال میکنید و درست هم جمال میکنید که من حرفام اشتباهه، دو مرتبه سوال میکنید تایید از من بگیرید، ظاهرا اینطوره. البته احیانا این اتفاق میفته، شاید هم کثیرن، حقم با شماست، من زیاد اشتباه میکنم در کلمات، در تبیین کلمات، دوباره برمیگردم اصلاحش میکنم، ولی گاهی عذاباتم اینطور نیست. من نوعا میبینم شما بعد از اینکه من این مطلبی رو میگم از من التزام میگیرید، چون مطمئن بشید. انتظار یک طرف از اون انتظار یک طرف یعنی انتظار در طول، بله انتظار یک طرف یعنی انتظار در طول، مثلا این دو وسط داره، دو طرف داره، بله در طول هم همینطور، در عرض هم همینطور، در عمق هم همینطور. قبلا نبست شده، قبلا گفتیم حجم در اینجا حجم اصطلاحی نیست، خود ایشون حجم تفسیر کرده، حجم عمل مقدار ما تفسیر کرده، یعنی امتداد در یک طرف. اگه امتداد در سه طرف باشه مثل این جسم تعلیمی، امتداد حد اقل در یک طرف مثل این حجم، حجم ایشون اینجوری داره تفسیر میکنه، طبق تفسیر خودش کلمه شده این معنی میکنه. حجم یعنی یعنی مقدار در طول، مقدار در طول یا مقدار در عمق یا مقدار در عرض، هر کدوم از این نقادی که باشه وسطی داره یا طرفی داره، وسطش دو طرفش رو از ملاقات حجم حاجبه ممونه. فعین نهو، خب این گفتیم که تنبیه به تذکر این دو مطلب است. فإنهُ میخواد بیان کنه که چطور با تذکر این دو مطلب ما تنبیه پیدا میکنیم و وهم رو برطرف میکنیم. فإنهُ، فإنهُ دلیل بر اینه که دلیل برای هو به تذکر مفهوم الامتداد ثم به تذکر کون کل جسم امتداد. فإنهُ مع استحضار وجوب هذا الحکم علا حاضر امتداد، دو تا مطلب گفتیم. مطلب دوم این بود که حکم کردیم بر هر ذی حجمی به این که واجب القبول للانفصال است. مطلب دوم حکم بود. مطلب اول این بود که موضوع حکم را بیان کردیم، موضوع حکم را بیان کردیم بر هر ذی امتدادی حکم میکنیم به انهو واجب القبول للانفصال. تذکر اول تذکر موضوع بود، تذکر دوم تذکر حکم محمول بود. حالا فإنهُ با این دو تذکر تنبیه حاصل شد و اون شبهه برطرف شد. چرا شبهه برطرف شد؟ فإنهُ و استحضار وجوب هذا الحکم على هذا الامتداد، اگر کسی متذکر بشه، استحضار یعنی متذکر بشه، در ذهنش حاضر کنه وجوب این حکم رو، حکم یعنی حکمی به ان که کلو ذی حجم واجب القبول للانفصال، اگر کسی در ذهنش حاضر شود وجوب این حکم در این امتداد یعنی امتداد جسمانی با استحضار چنین حکمی، با استحضار چنین وجوب حکمی، امتنع الحکم، ممتنع است که چنین شخصی حکم کند به این که بعضی از اجسام غیر مقارن لما یقبل الفصل والبسط، بعض اجسام مقارن با هیولا نیستن، نمیتونه حکم کنه که بعض اجسام مقارن با هیولا نیستن. اگر حکم کرد به واجب القبول لانفصال بودن کل امتداد جسمانی، نمیتواند حکم کند که شیء من الاجسام یعنی بعض از اجسام مقارن با هیولا نیستن. حتما باید حکم کند که همه اجسام مقارنه با حیوان. اگر حکم واجب القبول لانفصال رو بر مطلق امتداد جسمانی هم میکند، پس حیولا داشتن را هم برای مطلق اجسام باید بپذیرد. با استهزار این چه واجب است حکم کنیم بر امتداد جسمانی به این که امتداد جسمانی واجب القبول للانفصال است، با استهزار این مطلب و با توجه به این مطلب ممکن است حکم کنیم به این که شیعی از اجسام، یعنی بعض اجسام مقارن با حیولایی که قابل فصل و وصل است نیست. نمیتونیم بگیم بعض اجسام مقارن نیست، همه اجسام رو باید مقارن بگیریم. حکم دوم رو بر تذکر اول، حکمی رو که در تذکر دوم گفتیم در موضوعی که در تذکر اول گفتیم. بله دیگه، نه تذکر دوم حکم موضوعی رو که در تذکر اول آمده داره بیان میکنه. پس هر دو تذکر باید ملحوظ باشد، یعنی هم موضوع در نظرش باشه هم حکم در نظرش باشه هم کلیت. بله، اون وقت اگر کسی حکم به قول شما حکم کلی رو که مترتب شده بر اون موضوع استحضار کنه، دیگه نمیتونه با توجه به این حکم بگه بعضی از اجسام همراه حیولا نیستن، ناچاره که بگه همه اجسام همراه حیولا هستن. استحضار یعنی متذکر باشه، در ذهنش حاضر کنه من همه این مطالب رو توضیح میدم. استهزار رو دو بار معنا کرده، چطور میشه که مبهم بمونه؟ فإنه مع استهزار وجوب هذا الحکم على هذا الامتداد، اگر کسی این حکم میره که در تفکر دوم گفتیم بر اون امتدادی که در تفکر اول بیان کردیم، این حکم رو مستحضر باشه یعنی متذکر بشه، ممکنه است که حکم کند به این که شیعی از اجسام مقارن با حیولایی که قابل فصل و وصل هست نیست. بدیهی نیست، از اون تو تذکر استفاده میشه. فصل و وصلی که عارض میشوند در خارج یا فصل و وصلی که عارض میشوند در وهم، لهو متعلق است به عارضین و ضمیرش برمیگرده به شیء من الاجسام. یعنی بعض اجسامی که فصل و وصل در وجود، یعنی در خارج یا در وهم، بر اون بعض اجسام عارض میشه، قبول میکنه که فصل و وصل وجودی یا فصل و وصل وهمی عارض میشه و در این حال ما یقبل الفصل و الوصل رو که حیولاست قبول نمی کنه. ممتنه است که فصل و وصل رو اجرا بکند ولی ما یقبل الفصل و الوصل رو که عبارت از حیولاست قبول نکنه. چرا ممتنه؟ و ذالک لتصاب الجمیع فی هذا المعنا. جمیع یعنی تمام اجسام، تمام افراد اجسام فی هذا المعنا، یعنی در قبول فصل و وصل، اما از فصل و وصل خارجی و وهمی شرکت دارن. وقتی مخالفتشون مخالفت اجسام در چیزهایی که ربطی به فصل و وصل نداره، یکی عنصری است یکی فلکی، پس مخالفتی که دارن مخالفتی است که دخالتی در حکم نداره. اون چه که دخیل در حکم بینشون مساویه، اون چه که دخیل در حکم به حیولاست فصل و وصله، هم از خارجی و وهمی که مشترکه، و آنچه که مشترک نیست فلش بودن یا عنصر بودن است که دخالتی در حیولا نداره. و ذالک این که میگوییم ممکن است با استهزار اون مطلب ممکن است چنین حکمی، به خاطر این است که همه افراد موضوع در این معنا یعنی در قبول فصل و وصل مساوی هم، ولی تخالف ها اجسام اختلاف دارند در چیزی که لا یتعلق به هذا المعنا، در اموری که ربطی به این معنا نداره، یعنی در فلک بودن، که کون بعضها فلکن و بعضها عنصرن و ما یجری مجراه، بعضی فلکن بعضی عنصرن یا بعضی درستن بعضی ریزن. ما یجری آزال مجراه یعنی بعضی درستن بعضی ریزن، بعضی سقارن قابل تقسیم نیستن، بعضی سقار درستن قابل تقسیمن. این جور اموری که اختلاف هست بین اجسام ایجاد میکنه، اینا دخالتی در ثبوت هیولا ندارن. اونایی دخالت در ثبوت هیولا دارن که اونی دخالت دارد که قابلیت اون که دخالت دارد قابلیت فصل بسته که اون مشترک بین همه است. خب اصل مطلب تقریبا تمام شد با این توضیح که دادیم. فقط یه سوال باقی مونده که با وعلم حل میشه. اون سوال من در وقتی که وعلمو میخونم انشاءالله توضیح میدم. الان ذهنتون آسیب نمی کنم، اگرچه میدونم در بعضی اذهان احتمالا آمده و لذا شاید خیلی مطلب کامل جا نیفته. با وعلا مطلب تکمیل میشه انشاءالله. بقیهش در جلسه های درس خواهیم.